ساعت 1 بعد از ظهر است به وقت افغانستان. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و تا یک ساعت دیگر با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه هفتهوار فکر نو، گزارش هایی داریم در مورد انفجارها در کابل و مزار شریف، در جریان مراسم عاشورا و مطلبی هم از کنفرانس بن. در خبرهای جهانی از غفور ملکزاده متین خواهید شنید که استرالیا تعزیرات بالای ایران را به خاطر نگرانی ها از برنامه های هسته‌ای تهران گسترده تر ساخته است. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلاری کلینتون قرار است دومین جلسه خود را امروز با مخالفان سیاسی حکومت سوریه برگزار کند. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان از منیژه دیوا.
کماندانی امنی کابل میگوید که در حمله انتحاری امروز در کابل شماره از عزاداران عاشورا کشته و زخمی شدند و رئیس جمهور افغانستان گفته است عدم شرکت پاکستان در نشست بین المللی بن مانع همکاری ها میان دو کشور نخواهد شد. کماندانی امنی کابل میگوید در حمله انتحاری امروز در کابل شماره از عزاداران عاشورا کشته و زخمی شدند. در یک خبرنامه کماندانی امنی کابل گفته شده که این حمله انتحاری ساعت 11:45 امروز در میان عزاداران عاشورا در داخل زیارت حضرت ابوالفضل در کابل به وقوع پیوست. جنرال محمد ظاهر رئیس تحقیقات جرایم جنایی کماندانی امنی کابل در مورد این حادثه چنین گفت:
در حالی که مردم عزیز ما و مردم مسلمان ما مصروف ای بودن عزاداری مراسم عاشورای حسینی بودن، یک نفر خود در بین عزادارا منفجر میکنه که در نتیجه از این یک تعداد از هموطنان شریف ما به شهادت رسیدن.
جنرال ظاهر از ارائه معلومات در مورد شمار دقیق افراد کشته و زخمی شده این رویداد خودداری کرد. در این حال یک مهاجم انتحاری دیگر خودش را در مرکز شهر مزار شریف انفجار داده است. عبدالرؤوف تاج، آمر امنیت قماندانی امنی بلخ، به رادیو آزادی گفت که در این رویداد 3 غیر نظامی کشته و 3 فرد ملکی دیگر زخمی شدند. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان برگزاری موفقانه کنفرانس بین المللی بن را برای حکومت افغانستان و جامعه بین المللی تبریک گفته است. جنرال جان آلن در یک خبرنامه گفته است رئیس جمهور کرزی و تمام شرکت کنندگان کنفرانس بن با خلوص نیت در مورد ایجاد یک افغانستان امن با ثبات و شکوفا در این نشست توافق کردند. جنرال آلن به این خاطر با آقای کرزی و اشتراک کنندگان کنفرانس بن تبریک گفته است. نشست بین المللی بن در مورد افغانستان دیروز در جرمنی برگزار شد. رئیس جمهور افغانستان گفته است عدم شرکت پاکستان در نشست بین المللی بن مانع همکاری ها میان دو کشور نخواهد شد. رئیس جمهور کرزی که در جمع از خبرنگاران در بن صحبت میکرد تأسفش را به خاطر شرکت نکردن پاکستان در این نشست ابراز کرد. پاکستان در اعتراض به کشته شدن 24 سربازش در یک عملیات نیروهای ناتو نشست بن را تحریم کرد. و شماره از کارشناسان افغان سخنان وزیر خارجه ایران در نشست بن را بخشی از تلاش‌های آن کشور برای منفعت‌جویی از چنین نشست‌ها می‌داند. علی اکبر صلیحی وزیر خارجه ایران دیروز در نشست بن یک بار دیگر مخالفت کشورش با حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان را اعلان کرد. احمد سعیدی یکی از کارشناسان افغان می‌گوید نباید اجازه داده شود تا ایران از چنین نشست‌ها به نفع خودش کار بگیرد.
ایران خواست در نشست بن با جهانیان نشان بدهد که در منطقه به عنوان یک ابرقدرت حضور دارد و دیروز هم اکبر صالحی از نشست بن به سود کشورش استفاده کرد.
خبرهای منطقه و جهان با همکارم غفور متین.
دور دوم انتخابات پارلمانی مصر امروز وارد دومین روزش می شود. این نخستین انتخابات دموکراتیک پس از فروپاشی رژیم به رهبری حسنی مبارک در ماه فوریه است. نامزدهای مستقل برای رسیدن به 52 کرسی پارلمان در این دور انتخابات با هم رقابت می کنند. نتایج مرحله نخست انتخابات که در هفته گذشته برگزار شد نشان می‌دهد که شاخه سیاسی حزب اخوان المسلمین برنده اکثریت آرا شده و سلفی‌های محافظه‌کار افراطی در ردیف دوم قرار دارند. حدود 300 نفر در جریان تظاهرات بر ضد انتخابات پارلمانی روسیه که با ادعای بعضی ها با تخطی ها همراه بود در مسکو دستگیر شدند. رسانه های روسی به نقل از مقامات پلیس گزارش داده که مظاهرچیان به سوی دفتر مرکزی کمیسیون انتخابات راه پیمایی می کردند. حدود 100 نفر دیگر در تظاهرات به همین ارتباط در سن پترزبورگ بازداشت شدند. گزارش ها می رسانند که در این انتخابات حزب بر سر اقتدار روسیه کمتر از 50% آرا را به دست آورده که این رقم کمتر از تعداد آراست که همین حزب در سال 2007 به دست آورده بود. قصر سفید درباره این انتخابات ابراز نگرانی جدی کرده است. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون قرار است دومین جلسه خود را امروز با مخالفان سیاسی حکومت سوریه برگزار کند. این جلسه کلینتون با 7 عضو گروه مخالفان سیاسی سوریه در ژنو برگزار می شود. سازمان ملل متحد می گوید بیش از 4000 نفر از آغاز تظاهرات بر ضد رژیم بشار اسد تا به حال در سوریه کشته شدند. این تظاهرات در ماه مارچ آغاز شده و تا دیروز که 5 ماه دسامبر بود نیز ادامه داشت. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه میگوید ملیشه‌های طرفدار بشار اسد حداقل 34 نفر را دیروز از مناطقی که اکثر باشندگان آن مخالفان رئیس جمهور سوریه اند اختطاف کردند. این در حالی است که حکومت سوریه گفته است به زودی پیمان را به هدف پایان دادن به این خشونت ها با اتحاد عرب امضا خواهد کرد. استرالیا تعذیراتش بالای ایران را به خاطر نگرانی ها از برنامه هسته‌ای تهران گسترش‌تر ساخته است. کیونراد وزیر خارجه استرالیا با نشر اعلامیه گفته است این تعذیرات بالای افراد و شرکت های وضع می شود که در برنامه تسلیحاتی و هسته‌ای ایران دخیلند. وزیر خارجه استرالیا افزود کشورش همچنان معاملات تجارتی خود با سکتورهای مالی و شرکتهای نفتی ایران را محدود می سازد. کیونراد حمله هفته گذشته بالای سفارت بریتانیا در تهران و گزارش اخیر اداره بین‌المللی انرژی اتمی را از عامل گسترش این تعذیرات خواند. در این گزارش اداره بین‌المللی انرژی اتمی گفته شده بود که ایران قصد ساختن سلاح اتمی را دارد. ایران این ادعا را با تکرار رد کرده و گفته است برنامه‌های هسته‌ای‌اش اهداف صلح‌آمیز دارند. اداره استندرد اند پورز که یک اداره تعیین کننده اعتبار مالی نیادها و کشورهاست تهدید کرده که اعتبار مالی 15 کشور را که واحد پولیشان یوروست کاهش خواهد داد. این اداره گفته است این اقدام را به خاطر آن انجام می‌دهد که فشار سیستماتیک اقتصادی بالای یوروزون در هفته‌های اخیر در حال افزایش است. اداره استندرد اند پورز همچنان گفته است که رهبران اروپایی نتوانستند پلان برای مبارزه با بحران اقتصادی اروپا طرح کنند. به اساس این اقدام اداره یاد شده ممکن است اعتبار مالی 15 کشور و شمول آلمان و فرانسه کاهش داده شود. در پاسخ به این اقدام رئیس جمهور فرانسه نیکولای سرکوزی و صدر اعظم آلمان انگلا مرکل اعلامیه را نشر کرده و در آن گفتند کشورهای آنها آمادند تا هر اقدامی را برای ثبات مالی در یوروزون انجام بدهند. سرکوزی پس از دیدارش با انگلا مرکل در پاریس به خبرنگاران گفت ما خواستار وضع تعذیرات اتوماتیک بالای کشورهای هستیم که برخلاف قانون کسر بودجهشان بیشتر از 3% است. ما می خواهیم صرف اکثریت دارای شرایط لازم با این پلان می توانند ابراز مخالفت کنند. این مخالفت چیزی است که امروز جریان دارد. این پیشنهاد که ممکن است موجود موجب تغییر در پیمان اتحادیه اروپا شود، در نهم ماه دسامبر برای تایید به اجلاس عمومی کشورهای عضو اتحادیه اروپا ارائه خواهد شد.
اخبار افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. امروز در مراسم عاشورا در شهرهای کابل و مزار شریف انفجارها رخ داده است. مصاحبه با یک مقام قماندانی امنیه کابل. گزارش هم در مورد کنفرانس بن داریم و گزارش ها از ولایت دیگر درباره مراسم عاشورا هم برای نشر آمدند و در نیمه دوم ساعت برنامه فکر نو را خواهید شنید. شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 1:11 بعد از ظهر است. طوری که در خبرها شنیدید، امروز در مراسم عاشورا در شهر کابل در مناطق نزدیک به مرادخانی انفجار رخ داده است که گفته می شود تلفات در آن وجود داشته. خبرنگار رادیو آزادی ستار فروغ در خط تلفن است و از او می پرسیم که در این انفجار چی واقع شده، در کجا واقع شده انفجار و چی تلفات داشته است. ستار؟
بله، سلام با شما انکار عزیز و با شنونده های عزیز رادیو آزادی. این انفجار حوالی ساعت 12 ظهر امروز در منطقه مرادخانی نزدیک زیارت ابوالفضل صورت گرفته که در این انفجار که به گفته مقام های امنیتی افغان حمله انتحاری بوده، ده ها تن از افراد و عزاداران حسینی کشته و زخمی شدند. البته مقام های امنیتی تا کنون در مورد رقم دقیق تلفات ناشی از این رویداد چیزی نگفتند، اما زمانی که من خودم به محل حادثه رفتم، خودم با چشم سر مشاهده کردم که ده ها تن از کشته ها و زخمی ها در محل حادثه حتی به طور پراکنده افتاده بودند. فعلا اجساد و زخمی ها از این محل انتقال داده شدند و محل رویداد هنوز هم از طرف نیروهای امنیتی در محاصره قرار دارد.
ستار، در این رابطه کدام کسی تا بال مسئولیت به عهده گرفته؟
نه خیر، تا فعلا هیچ گروه و یا شخص مسئولیت رویداد را به عهده نگرفته.
تشکر از شما. در شنوندگان گرامی، ستار فروغ خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد انفجار امروز در کابل معلومات میداد. در برنامه های بعدی معلومات دقیق به دست آوردیم، با شما در میان میگذاریم. در این رابطه مقام های قماندانی امنی کابل گفتند که در حمله انتحاری امروز در کابل شماری از عزاداران عاشورا کشته و زخمی شدند. جنرال محمد ظاهر، رئیس تحقیقات جرایم جنایی قماندانی امنی کابل، پس از وقوع این رویداد به رادیو آزادی گفت که این حمله به واسطه یک مهاجم انتحاری در میان عزاداران عاشورا در مقابل زیارت ابوالفضل در کابل رخ داده است. اما در مورد شمار دقیق افراد کشته شده و زخمی شده در این رویداد تا بال ارقام دقیق وجود ندارد. احمد جعفر احمدی در این مورد با رئیس تحقیقات جرایم جنایی قماندانی امنیه کابل صحبت کرده و ابتدا از او در مورد چگونگی این حادثه پرسیده است.
حوالی ساعت 12 ظهر در قسمت ناحیه دوم مقابل زیارت ابوالفضل یک نفر انتحاری در حالی که مردم عزیز ما و مردم مسلمان ما مصروف ای بودن عزاداری مراسم عاشورای حسینی بودن، یک نفر خود در بین عزادارا منفجر میکنه که کار کاملا یک کار ضد اسلامی بوده که در نتیجه از این یک تعداد از هموطنهای شریف ما به شهادت رسیدن که ما ارقام تلفات و تعداد شهیدان را بعدا به اختیار شما قرار خواهد دادیم.
بله، فعلا وضعیت در محل رویداد چگونه است جنرال صاحب؟
فعلا وضعیت خوب است. مسلمان ها می فهمند، تمام مسلمان های افغانستان، که دشمن از وطن کی است. کسی که در مراسم عزاداری عاشورای حسینی مرتکب از این عمل خلاف انسانی و خلاف اسلامی میشه، او را کل اگه نشناسه. مردم کنترول کاملا، تمام مردم افغان کابل هستن، مردم که در او سو هستن، خودشان کنترل اوضاع کاملا به دست پلیس است و اونا همکاری کتی پلیس میکنن فعلاً کدام مشکلی در او ساحه وجود نداره.
بله جناب صاحب، گزارش ها نشان میده که در این رویداد شمار زیادی از افراد هم زخمی شدند. در این مورد اطلاعات بله. شما چه است؟
تعداد شهید شدند و تعداد مجروح شدند که بعد از اینکه ما رسما از شفاخانه گرفتیم تعداد، به خاطر از اینکه کدام مغالطه یا کدام گپی در تعداد تلفات نشده باشه او را مال گفته نمیتونیم. شاید یک نیم ساعت پاتی را براتون شما را تجربه کنیم.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم رای جامعه جهانی نیست.
خلاص ببینین حاجی خوره ببینین این مشکل در
خواهد بارون دیاد که
تازه‌ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
شنوندگان گرامی، طوری که در آغاز گفتیم در شهر مزار شریف هم انفجار رخ داده است. ما کوشش خواهیم کرد که با خبرنگار رادیو آزادی در شهر مزار شریف تماس برقرار کنیم و واقع را با شما در میان بگذاریم که چی واقع شده، در کجا واقع شده. اما تا زمانی که به تماس با خبرنگار رادیو آزادی موفق میشیم، گزارش را هم درباره کنفرانس بن پیشکش میکنیم. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی پس از کنفرانس بن نشست کوتاهی با شماری از خبرنگاران نیز داشت. آقای کرزی در این نشست به خبرنگاران گفت هیئت افغانستان از برگزاری و نتایج کنفرانس بن راضی است. به گفته آقای کرزی افغانستان آنچه را که انتظار داشت به دست آورد.
او هغه چیز مور آرزو او توقع هغه ته ورسیدلو.
نتایج کنفرانس بن برای افغانستان دلچسب بود. با آنچه که آرزو داشتیم رسیدیم. همه اشتراک کنندگان کنفرانس با افغانستان تعهد همکاری کردند. حدود 90 کشور جهان و اداره های بین المللی تعهد کردند که برای 10 سال دیگر، یعنی از سال 2014 تا سال 2024 با افغانستان کمک خواهند کرد. حکومت آلمان در این راستا میزبانی خوب و خدمت بزرگی کرد. ما از آنها تشکری میکنیم.
او د جرمنی حکومت په دې کې ډېر اساسي ستر مېلمستیا او خدمت وکړه. موږ یې مننه کوو. ول وی ویری مچ ویش پاکستان.
حامد کرزی در پاسخ به سوال خبرنگار رادیو آزادی درباره عدم اشتراک پاکستان در کنفرانس بن گفت اشتراک نکردن پاکستان به این معنی نیست که همکاری های میان کابل و اسلام آباد متوقف خواهد شد. کرزی اظهار داشت پاکستان می توانست با اشتراک کردن در این کنفرانس آنچه را که از جامعه جهانی خواستار بود در این کنفرانس بیان کند.
Well, we very much wished Pakistan to attend
ما خیلی آرزومند بودیم که پاکستان در کنفرانس بن شرکت کند. فرصت خوبی برای پاکستان بود تا ابراز نظر کند و پیام خود را درباره وضعیت در افغانستان و اینکه اسلام آباد چگونه می‌خواهد مسائل به پیش برده شوند به جهان برساند. متاسفانه که آنها شرکت نکردند، اما این کار سبب توقف همکاری‌های ما نخواهد شد. ما همکاری با هم را ادامه خواهیم داد تا بتوانیم به هدف مشترک ما که صلح برای هر دو کشور است برسیم.
To see that the two countries reach the objective, the noble objective of peace for both.
کنفرانس بن دوم درست 10 سال پس از کنفرانس بن اول برگزار شد. در کنفرانس بن اول پس از فروپاشی رژیم طالبان بنیاد حکومت انتقالی گذاشته شد و در کنفرانس بن دوم جامعه جهانی تعهد کرد که تا سال 2024 با کمک‌ها و همکاری‌هایش با افغانستان ادامه خواهد داد. در جمع کسانی که حمایت خود را از افغانستان تا سال 2024 اعلام کردند، منشی عمومی سازمان ملل متحد بان کی‌مون، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون و وزیر خارجه آلمان گیدو وسترولا شامل بودن.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شدیدین و در ادامه برنامه هم با این مسئله ما شما یک جا خواهیم بودیم، مانند دیگر ولایت افغانستان امروز در ولایت سرپل و شبرغان هم مراسم عاشورا برگزار می گردد. علمای اهل تشیع که در این مراسم شرکت کردند زنجیر زدن و ریختن خون را حرام دانسته و برای عوض توصیه نمودند که جوانان به بانک های خون و شفاخانه ها رفته و خون اهدا کنند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از مراسم عاشورا در این ولایات گزارش دارد که با هم بشنویم.
از از روز عاشورا دهم محرم الحرام همه ساله در تکیه خانه های مرکز و ولایات افغانستان با شرکت مردان و زنان یادبود به عمل می آید. تکیه خانه عرب خانه شهر شبرغانیز یکی از این تکیه خانه هایی است که از اول ماه محرم مراسم عزاداری از شهادت امام حسین آغاز گردیده و امروز هم ادامه دارد. سید محمد حسن شریفی نماینده مردم سریپول در بلوسی جرگه که یکی از علمای شیعه است در این مراسم سخنرانی می کرد گفت آنها امسال نظر به سالهای گذشته در فضای امنیت و جمع جوش مردم از این روز در ولایت سریپول و جاوزجان تجلیل به عمل آوردند.
مراسم با شکوی عزاداری ابو عبدالله شهدای کربلا به رهبری سید الشهدا امسال از سالهای گذشته که در بسیار خوب بوده. ما خود ما در ولایت سریپول و سالیای حسین چهار گوسفندی و سایه دیگه مرکز چارباغ تا شورغان شرکت کرده بودم و بسیار مردم با آمادگی خوب از لحاظ امکانات، از لحاظ مثلا خیرات، از لحاظ دسته ها، از لحاظ امکانات این چیز بسیار خوب بوده وضعیت مردم. یعنی امسال به برداشتی که ما داشتیم نسبت به سالی گذشته باشکوه‌تر و اجتماعی وسیع‌تر بوده.
آقای شریفی گفت آنان نظر به هدایت علمای شیعیان افغانستان امسال زنجیرزنی نمی کنند و به عوض آن به ریاست صحت عامه جاوزجان و سریپول خون اهدا می کنند. با گفته آقای شریفی آنها امیدوار هستند که خون اهدا شده به مستحقین و به نیازمندان برسد و نه این که مثل سالهای گذشته به کلینیک های شخصی توزیع شود و بالای خون جوانان شیعیان تجارت صورت نگیرد.
بله این جریان داریم سال در سراسر کشور چنانی که آیت الله محسنی حفظ الله فرمودن منطقه شرط داره که خون به جاش برسه و ای به فروش نرسه، ای به آدم های مستضعف فقیر به بزاعد اونه که واقعا توانمندی خرید خونه نداره با اونا داده شود. در سال گذشته در کابل یک مقدار این خونه به چی داده بوده؟ به کلینیکای شخصی داده بوده که مورد سوال قرار گرفته و او برنامه ادامه داره. بلی بچه ها جوان ها به یاد ابو عبدالله با او اخلاصی که دارن، با او شجاعتی که دارن، با او معرفتی که از مکتب حسینی اینا آموختن آماده هستن خون چی که سر بیان.
اهل تشیع از این روز با سیه پوشی، سینه زنی، زنجیر زنی، گریه و ناله، راه پیمایی ها، سخنرانی ها، ختم های قرآن مجید و خیرات ها یاد بود به عمل می آورند. اما اهل تسنن در روز عاشورا با ختم های قرآن مجید، دادن صدقات و سخنرانی ها از این روز یاد می کنند. شماری از جوانان اهل تشیع زنجیر زنی را در این ایام به جا می آورند. اما عده‌ای از علما این کار آنان را حرام می دانند.
شنوندگان گرامی، گزارش بود از مراسم عاشورا در ولایت های شبرغان و سریپول افغانستان. طوری که به شما گفته بودیم که درباره انفجار در مزار شریف و برخورد در پهنتون ولایت بلخ هم برخورد های صورت گرفته، گزارش های خواهیم داشت در برنامه های بعدی. اما آلا توجه شما را به برنامه فکر نو جلب میکنیم.
فکر نو با جوانان.
سلام و خوش آمدید، من مصطفی صدیقی هستم و در این فکر نو جوانان دانشمند و تکړه و درس خوانده ویدا پوپلزی، مسئول بانوان اتحادیه جوانان افغانستان، مشتبه پوپلزی، عضو شورای عالی جوانان افغانستان، محمد اکرام انوری، رئیس رشد و ارتقای ظرفیت های اتحادیه جوانان افغانستان و عبدالقادر زازی و تندوست از تحلیلگران مسائل سیاسی و از فعالان جوان در استودیوی کابل مهمانانم هستند. بسیار خوش آمدین جوانان، خانه آباد، زنده باشید و سلامت که با وصف مشغولیت و مصروفیتتان آمدین به فکر نو. خب با یک تعداد از جوانا که صحبت کردیم، اونها از حضور و موجودیت گروه های به اصطلاح جنگ سالار محلی در مناطق مختلف با مشکل روبروستن. مشکلشان این است که میگن این گروه ها که تفنگ به دست هستند و اقتدار و قدرت هم دارند و از نفوذ محلی هم برخوردارند، بر سر راه جوانان که تازه از پوهنتون ها فارغ میشن و به حیث روشن فکر و درس خوانده در محلاتشان میخوان صادقانه فعالیت بکنن، مانع ایجاد میکنن. مثلا جوانان منزوی باقی میمانند، کسی برشان وقت قائل نمیشه، بیکار باقی میمانند، به طوری که سبب دلسردی و عدم تحرکشان در جامعه میشه. اکنون با شما جوانان ارزشمند در این مورد صحبت میکنیم، بیشتر که چقدر با چنین یک نگرانی شما موافق هستین و چنین یک نگرانی را شما هم دارین یا خیر. و امروز موضوعات را که مورد بحث قرار خواهیم داد اینها اند: جایگاه جوان در جامعه سنتی افغانستان در کجاست؟ چرا جنگسالار محل از جوان متعهد و علاقمند و کمک به وطن می‌هراسد؟ جوان در برابر جنگسالار چه باید بکند؟ چگونه میشه جوان متعهد درس خوانده و آماده کمک به وطن در رهبری کشور اشتراک بکند؟ خب ابتدا شروع میکنیم با خودت ویدا جان که مسئول بانوان اتحادیه جوانان افغانستان هستی. در ابتدا اگر قصه بکنی به ما و دیگر جوانا که آیا خاطره داری از روبرو شدن با مشکل از سوی جنگ سالاران محل یا جوانای دیگه که به خودت قصه کرده باشن، باعث مسئول امی بخش زنان در اتحادیه جوانان، اگر چنین خاطره به یادت هست یا چنین مشکل را بایش برخورده باشی، بیا و قصه بکو به ما از این مشکل.
در رابطه به مشکلاتی که جنگ سالارهای محلی یا ولایتی یا در سطح کشور برای بانوان ما ایجاد میکنن، خاطره از خود ندارم، ولی از یکی از جوانهای ما که در همی کابل عزیز خود ما زندگی میکنن، یک روز بر ما تعریف کردن که شبانگاه در خانه از اینا نامه فرستاده شده بود که در او اختیاریه برشان بود که اگر تر از فردا شما به مکتب برین، امکان داره که با بسیار زیاد برخورد بد همراه شما رفتار شد و ما از طرف گروهی هستیم که مخالف برآمدن خانم ها از خانه هایشان است و خوبی شما در این است که شما در خانه هایتان باشین. و مشوره ما برازی دختر خانم این بود که اینها فقط میخوان که یک تفرقه را بندازن در جامعه افغانستان، در بین مردم افغانستان، در بین خانواده ها، تا که مانع پیشرفت و ترقی بانوان شوند در کشورشان و مانع پیشرفت بانوان چه بلکه مانع پیشرفت تمام افغانستان شوند، چرا که یک بانو است که به اولاد خود تحصیل و تربیه انسانیت میتا، یک بانو است که میتونه که یک جامعه را بسازه، اول خود و بعد از اون طفل خدا، و او طفل وقتی که بزرگ میشه به جامعه تقدیم کنه، یک طفل مؤمن، پاکیزه، با استعداد و با سواد. و اینها همگی فقط به فکر ازی هستن که با تفنگ و با افکار قدیمی که در سه دهه قبل که ما مشاهده کردیم، جوانهای ما را و همچنین جامعه ما را از هم بپاشن و دیگه کدام هدف ندارن.
پس ویدا جان تشکر از این که چنین یک خاطره را با برنامه فکر نو خودت شریک ساختی. خب این تهدید چقدر جدی هست؟ در کل در افغانستان نظر خودت در این مورد چی هست؟ و بعد از او میشه در مورد از این صحبت بکنیم که جوان در این قسمت چه کرده میتونه؟
این تهدید به نظر ما و فعلا همونطور که مشاهده میکنیم، فضل خدا جوانهای ما مخصوصا دختر خانمهای ما بیشتر به درس و تحصیل علاقه دارن و خانواده هم فضل خدا همراهشان همکار و همگام هستن و موافق هستن که دختر خانمهایشان به مکتب و پانتون و حتی به درجه لسانس بفرستن که درس بخوانن، تحصیل کنن، چه در داخل چه در خارج. و این اختیاریه ها فقط در حد امی است که میخوان اینا آمار بگیرن که چقدر جوانهای ما ضعیف هستن، چقدر دختر خانوهای ما ناتوان هستن، آیا این اختیاریه از اونا میتونه که چیزهای بزرگتر از اونی را که در برنامه های بعدی خود اشخاص دارن تحت پوشش قرار بده یا خیر. خوشبختانه این اختیاریه از اونا فقط یک ترساندن بسیار عادی هست و هیچ کس از این قسم مختارها و این قسم نامه ها و از این که بالاترش کدام ترس و بیمه ندارن و با توکل جستن به خداوند و یاری خانواده هایشان و اجتماع و امنیتی که فضل خدا برقرار هست در کشور ما، اونها به تحصیل درس خود ادامه میتن و هیچ نوع ترس و بیمه ندارن از این لحاظ.
تشکر از خودت ویدا جان. در این مورد بیشتر از خودت در جریان برنامه خواهیم شنید که چگونه میتونه که جوان با وصف این مشکلات با جنگ سالاران محل و یا هر سطحی که هستن مبارزه بکنه و بالاخره بتونن که در رهبری کشور، وقتی که سخن از رهبری میشه اینجا بیشتر سر مسئله تغییر و تحول و اصلاح بیشتر میخوایم تاکید شوه که چگونه میتونه جوان در رهبری کشور نقش و جایگاه برجسته پیدا بکنه و داشته باشم. خب اکرام جان، خودت هم خوش آمدی در برنامه فکر نو. خودت بگو که با توجه به آنچه که پیشتر ویدا جان گفت، جنگ سالار محل از نظر خودت یا در سطح کشور چرا باید از جوان متعهد و علاقمند به کمک به وطن بهراسه؟ چرا باید مانع رفتن مثلا حالا دختر خانم ها به مکاتب شوند؟
ما اکثریت جوانای ما که از نعمت بسواد بهره نبردن، بسواد هستند و به صفوف جنگ سالاران، به صفوف اسای وابسته میشن که اکثرشان در باندای مافیا مصروف کار هستند. به این شکل اینمی جوانای ما روز به روز در صفوف جنگ سالارا افزایش پیدا میکنه.
خب اکرام جان ببخش که من همینجا میخوام سوال بکنم که خودت بایس رئیس رشد و ارتقای ظرفیت های اتحادیه جوانان افغانستان، طبعا با جوانان سر و کار داری در مناطق مختلف، این شبکه جوانا که مثلا در بخش امنیت اتحادیه جوانا کار میکنن، اینا تنها از کابل هستن یا از ولایات مختلف؟
اتحادیه جوانان افغانستان یک نهاد اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، ورزشی در مرکز و در اکثریت ولایات فعالیت دارد که ده ها مراکز آموزشی، ورزشی، حرفه‌ای در بخش های کورس های دریوری دی عرصه در مرکز با ولایت داره.
خب من میخوام همینجا بپرسم، همونطور که بیشتر از ویدا جان شنیدیم که در چه حدی مثلا خودت آیا خاطره داری در طول کارت بایس رئیس امی اتحادی جوانان که مثلا جنگ سالار محل مشکل ایجاد کرده باشه، موانع ایجاد کرده باشه، یا ای که برای جوانای دیگه که در امی شبکه کاری شما فعالیت دارن؟
در مرکز نه، در اکثریت ولایتایی که سفر کردیم به خاطر بعضی برنامه و محافلی که داشتیم یا به خاطر افتتاح دفتری بوده، در اکثریت جاها موانع کار ما شده.
مثلا چی موانع؟
مثلا که جوان یعنی چی، سواد یعنی چی، جوانا چی، شما که تنظیم سیاسی جور کردن چی جور کردن، فقط موانع کار ما میشن. مگر شما نباید دفتر داشته باشین برای جوانا؟ یعنی جوانا رو باید نرسونن. ما بسیار به صورت منطقی برنا گفتیم که اتحادیه جوانان یگانه خدمتگار به جوان و به نسل نوجوان و جواناست چه باشه، و اکثریت جایی که ما حتی اختاریه را شنیدیم از طریق امی کسایی که جنگ سالار است یا کسایی که ما شده، اختاره را از طریق تلفن شنیدیم شما معاونی کار ما شده.
مشتاق پوپلزه هستم. در رابطه به سوالی که از جناب دوست ما پرسیدین که چرا جنگ سالار اندازی بکنن یا دوست ندارن جوان به او حد ضریب فکری برسه که خدای نخواسته روز برسه که باز در مقابل از یا قرار بگیرن، چیزی که از دوستان در ولایات مختلف کشور شنیدیم و تجربیات خودم از آمار ارقام نشون میده که در حقیقت 90% زور و قدرت و که جنگ سالار رو در منطقه دارن یا در سطح افغانستان دارن، این وابسته به نیروی جوان است و می جوانایی است که در کنار از یا وجود داره و یا با استفاده از این جوانا در حقیقت می زور و قدرت خود اعمال میکنن و مطمئنا این جوانای کمرای از همکار هستن به او حد رشد فکری نرسیده که خوب از بد بتونن تمیز کنن و ایر درک بکنن که ما در صورت که امرای زیاد باشیم خوب است یا بریم درس بخونیم. مطمئن جوانی که رشد میکنه، درس میخونه و به یک سطح علمی مناسب میرسه، او دیگه وابسته به جنگ سالار خود احساس نمیکنه، مطمئنا در رابطه با کشت و کوکنار و قاچاق مواد مخدر امرای زیاد کار نمیکنه. پس یا فهمی در حدود 90% زور و قدرت خود که وابسته به جوان هستن جنگ سالار از دست میده. یکی از علتهای اساسی عمده ازی که اینا در رابطه با پیش رفت و ترقی علمی و فرهنگی و دانش جوانان سنگندوزی میکنن، به نظر من می است که یا دقیقاً جایگاه و ماهیت خود در خطر احساس میکنن و همی بقای خود در پایین بودن سطح علم و دانش جوان احساس میکنن. به نظر من یکی از موضوعات بسیار زیاد مهم میتونه باشه که رول عمده را در رابطه با سنگندوزی و یا عدم اجازه جنگ سالار را به جوان ها که یا رشد ظرفیت بکنن و ترقی و تعلیم داشته باشه.
حالا بریم پیش قادر جان. تشکر قادر جان از ای که خودت آمدی به برنامه. چقدر موافق هستی با جوانایی که تا حالا در این مورد صحبت کردن، در مورد جوان در برابر جنگ سالار؟
جوانان دیر خیلی نظرون لرل دی در نست میز که جوانان چی دی و به هر کمو جوانانو سره چی ما چونه تجربه در جوانانو بخش که می کار کرده پخوا. اول خوز غوانم چی دقا دی جنگ سالار کمو کلمه چی دقا زن غوانم چی دی جوانانو پا ذهنیتونو که دومر رشد وکړي چې هغه هر وخت د دغه کلمې نه وډار شي، هراس ولري. د ما پان باندې فلحال اوسنی حکومت کې دغه کوم خلک چې په کلو کې یا باندونو کې یا په ولایاتو کې اسلحه لري یا مثال ملکان دي یا محلي قماندانان دي، دغه ته فکر نه کوم چې مونږ جنگ سالار وویلی شو.
ببخش که ما وارد بحثت میشم، میخوایم بپرسم که به نظر خودت جنگ سالار در افغانستان وجود نداره؟
نه، زر اعظم ستا سوال زنه وایم چې بیخی نشته کنه. زنه غواړم چې د ځوانانو په ذهن کې دا وشي چې په افغانستان کې جنگ سالاران بیخی ډیر دی او هر کلی کې هر ځای کې مارتول چشته دي. هغه محلي کمانډانان چې په خوانه د مونږ جهادي رهبرانو سره وو او اوس د هغو خبرم نه مني، هغه نه سواد لري او نه کوم بل چاره لري، نه کوم بل لار لري. یو څه په خواني توپک ور سره دي په کورونو کې اکلو کې د دغه نوم نه استفاده کیږي یا په همدغه طریقو باندې دوی غواړي چې ځوانان تر فشار لاندې راولي. هغه ځوانان چې بې سواد دي هغه واقعا داریږي د دغه نوم نه، ادم د جنگ سالار نوم نه، یاد هم دغه ملکانو یاد هم دغه محلی قماندانانو نه هغه پوسوفو کې ودریږي او هغه سره راوځي سره کوته یا کلوته یا باندوته. نو ځوانان ضروري مکتبونه سوځي، مونږ او تاسو مثالونه لرو، پانتونونو ته مثلا بمیګ دي نقصانونه رسېږي، مونږ خصوصا د خزینه طبقه سره ډیر زیات ظلم او زیاتۍ دوی کوي. دا هغه خلک دي چې دوی سواد نه لري او هغه پخوانی محلی قماندانان چې وو یا کوم پخوانی ملکان چې دی هغه نه غوړي چې د اوسنی حکومت سره همکاري وکړي یا د اوسنی کوم نظام یا سیستم یا دموکراسی نظام چې اوس راغل افغانستان کې دا دوی په هیڅ صورت نه منی.
یعنی منظور خودت خدای جان اگر ما درست فهمیده باشم، همو کسای منظور خودت هست که در محلات از نفوذ برخوردار هستن، از نفوذ محلی برخوردار هستن، از قدرت و اقتدار و زور و زر محلی و تفنگ به دست هم هستن ها؟
بله، و زه وایم چې د مونږ د دغه کلو د باندو دغه خلکو باندې چې ډیر تاثیر اچولې د مونږ غلط غیر شرعي رسم او رواجونه دي په دغه مسایلو کې چې ځوانان زورول کیږي. او بل د ځوانانو د پرمختګ مخنیوي چې کیږي هغه نور زیات علائم لري، نور زیات ستونزې دي چې زکه وخت وي زکه ولې شم په غي باندې هم باس وکم غوتاسه. مثال کچیرته یو زوړ مامور حتی په دغه سي وزارتونو کې یا په دغه سي ولایتو دغه کوم دولتي کوم دفاتر چي دي، الته دسه خلک الته کار کوي چې حتی دوی هغه د تقاعد هغه ته برابر بیا هم ناشتي الته په زور باندې یا په واسطه باندې ماموریت کوي. او یو بل نوی ځوان چې نوې لیسانس راوړي دي، نوی سیستم او نوې ټکنالوژي سره راغلي، هغه ته اجازه نه ورکوي چې د راشي الته مثال مقرر شي. ډيري وزارتونو کې په ډيري ولایتو کې د دولتي دفترونو کې اکثرا دغه یو غټ ممانعت ته چې وای دا ځوان د تجربه نه لري او دا نوې راغلي ده د فلانی زوی د اولاد فلانی زیده کنه.
موضوع بسیار جالب را خودت برجسته میسازی قادر جان، بسیار تشکر. حتما در این مورد صحبت میکنیم. این موضوع بسیار جالب است. حالا از جوانای دیگه که در اینجا هستن میخوایم در این مورد بپرسم، مثلا ویدا جان اگر خودت بخوای در این مورد ابراز نظر بکنی که آنچه که قادر جان گفت یک موضوع بسیار اساسی هست. وقت سخن از سپردن کار به اهل کار مطرح میشه، جوانی که به گفته قادر جان یک عمر درس خوانده، زحمت کشیده و حالا میخواه با یک فکر نو و با یک تپ و تلاش جدید وارد اجتماع شود، صادقانه میخواه که عمل بکنه و کمک بکنه به اجتماع افغانی برای پیشرفت، برای اعتلاء و برای بهبود کارها. خب حالا یک تعداد تفنگ به دست و افراد غیر مسئول در محلات در جاهای مختلف صد راهشان شوند، سرنوشت شعار کار به اهل کار چگونه میشه از نظر خودت؟
به نظر من قدم اول امنیت میتونه در اینجا نقش ویژه داشته باشه که به عهده دولت و مسئولین دولت هست که باید امنیت برقرار بکنن و زمینه تحصیلات برای جوانان فراهم بسازن و همونطور که تحصیل زمینش فراهم میسازن باید که اشتغال و کار را هم در پلی ازی بر جوانای ما آماده بسازن، یعنی کسایی که دارای تجربه های خوب هستن در سالهای بسیار پیش ازی که جنگ ها به اصطلاح صورت بگیره اونا فارغ تحصیل شدن و تجربه کاری هم دارن. ما درست از قبول داریم ولی به نظر من اونها توان از این را ندارن که با عصر جدید امروزی و با مفکوره هایی که امروز هست و با تازگی هایی که در جهان به وجود آمده اونا بتونن هنوز با مو افکارشان با مو تجرباتشان کار بکنن و موفق هم باشن. و امروز باید اونها امی کاروبار ها امی پیشرفت و ترقی مملکت ها به دست جوان ها و نونهالای بسپارن که اونها افکار تازه دارن و استعدادهای بسیار خوب دارن و تجربه بسیار خوب رده ته درس و تجربه‌های کاری.
اما ویدا جان ببخش حرفت قطع میکنم، نگرانی خود را ابراز کردی و جوانای دیگه هم در این مورد صحبت کردن، با اکتداد از جوانای دیگه در مناطق مختلف افغانستان هم که صحبت کردیم و همونطور که در شروع بحث هم گفتم که اونها نگرانی دارن، مثلا میگن که خب حالا همی کسایی که افراد غیر مسئول بگوییم، جنگسالار بگوییم یا قماندانان محلی بگوییم، اینها کسایی هستند که به اصطلاح زر و زور دارن، قدرت دارن، اقتدار دارن و از نفوذ محلی هم برخوردار هستند. اینها وقت صد راه جوانان میشن و از طرف دیگه اگر دولت هم زیاد نتونه که با جوانان کمک بکنه، خب جوان با دست خالی چه کرده میتونه؟ چگونه میتونه که در رهبری شرکت بکنه؟ خود جوان از نظر خودت چه کرده میتونه؟
این قسم یک مانی بزرگیه که شما فرمودین که اصلا یک جنگ سالار وقتی که با تفنگ استاده شوه و مانی پیشرفت یک جوان شوه و مانی اشتغال از او در گرگان دولتی یا غیر دولتی شوه، در اینجا تنها سلاحی که یک جوان میتونه داشته باشه به خاطر دفاع خود او استعداد و تحصیل است و همچنین به اصطلاح نقطه ضعفی که در وجود از اونا وجود داره و یا انتقاد را که اونا دارن به خاطر از اینکه یک جوان نباید در گرگان دولتی یا غیر دولتی کار بکنن او را دریابن و با امی استعدادی که دارن بر از اونا قناعت بتن اونا را بفهمانن، چون که ما مسلمان هستیم و در یک مملکت اسلامی قرار داریم. در قدم اول مخالفت جنگ سالارای ما با طبقه اوناس ما مخصوصا در رابطه به ای است که اسلام اجازه نمیده که یک دختر بدون اجبار از خانه بیرون برایه، باز چی برسه به ای که او در یک جای کار بکنه یا ای که کدام مسئولیت را به دوش بگیره. و تنها راه قناعت دادن به اونها و تنها راه راضی ساختن اونایی است که بر از اونها معلومات داده شود در رابطه به اسلام، در رابطه به ای که چه حق و حقوق را اسلام برای خانم ها برای بانوان ما داده که اونها تا چی حد میتونن در اجتماع باشن، تا چی حد میتونن پیشرفت بکنن و بنابر چه دلایل نمیتونن از خانه براین. زمانی که یک دختر با حجاب اسلامی خود از خانه بیرون برایه و معلومات کامل دینی داشته باشه و همچنین هدفش از کار کردن و همچنین بیرون برآمدن از خانه جهت پیشرفت و ترقی مملکتش باشه، جهت آموزش اولاد وطن و اولاد مسلمان باشه، میتونن گیر از طریق مطبوعات، از طریق رسانه ها و از طریق ارگان هایی که مربوط به خانم ها میشه به گوش اونا برسانن که به نحو اونا معلومات پیدا بکنن، بفهمن که بالاخره هدف بیرون برآمدن یک جوان مخصوصا طبقه اوناس چی هست. اونا چون معلومات ندارن، علم ندارن و یگانه دلیلی که اونا تفنگ بر دست گرفتن و نامش جهاد مانده امرای اهل علم در حال جنگ هستن، عدم آگاهی و فهمشان است در رابطه با قرآن و حدیث و همچنین این که چقدر حقوق داره یک دختر و یک پسر در جامعه اسلامی خواهد.
از نظر خودت ویدا جان شرایط چقدر تغییر کرده مثلا با 10 سال گذشته؟ اگر در این مورد یک مقدار صحبت بکنی که حالا جایگاه جوان را در جامعه سنتی افغانستان در کجا میبینی؟
فضل خداوند جایگاه جوان افغانستان نسبت به خیر بسیار زیاد عالی و درخشنده است، چنان که همگی به وضوح میتونن مشاهده بکنن که شورای عالی جوانان که تازه تأسیس شده فعالیت های بسیار خوب داره، اتحادیه جوانان و همسال از این اکثر ارگان هایی که در رابطه بر رشد و ارتقای جوانان فعالیت میکنن و رئیس صاحب دولت هم همیشه اعلان میکنه که پشتیبان جوانان هست و یمی جوانان هستن که میتونن آینده افغانستان بسازن و اونا همراهشان همکار و همگام هستند.
اما این گپا صرفا در حد شعار هست یا این که راستی شما احساس میکنین که حکومت با جوانا راستی کمک میکنه، راستی همکاری میکنه و میخواهد که زمینه ها را برای اینا فراهم بسازه بیشتر در بخش های مختلف؟
این تنها شعار نیست، بلکه این در حال انجام هست، چرا که حق چیزی نیست که بر کس داده شود، بلکه باید گرفته شود و این وظیفه خود جوان ها است که این حق خود بگیرن از دولت، از جامعه که در او زندگی میکنن، از تمام دنیا. و در اینجا تنها دولت هم مسئول فکر نمی کنم، چرا که زمانی که یک جوان در خانه خود شیشته و زحمت نکشه، تلاش نکنه، درس نخونه و کدام فکر و یا هدف معنوی و پاک نداشته باشه به خاطر از اینکه بتونه مملکت و جامعه خود نجات بده، در این صورت تنها دولت مسئول نیست، بلکه جوان ها هم در اینجا مسئول هستن و باید کوشش و تلاش خود بکنن و فضل خداوند همونطور که مشاهده میکنیم جوان ها هم فعالیت های از خود دارن و دولت هم همکاری داره همراهشان و انشالله در آینده نزدیک میتونن که بسیار زیاد فعالیت های خوب و عالی داشته باشن که تمام مردم میتونن اونا رو مشاهده کنن.
تشکر ویدا جان، باز هم همراه با خودت سخن های دیگه خواهیم داشت. خب اکرام جان، خودت بگو در این مورد که تا حالا بحث کردیم که جوان در برابر جنگ سالار تفنگ بدست که حالا به گفته یک تعداد زیادی از جوانایی که همراهشون مثلا با تماس بودیم مانع ایجاد میکنن و صد راهشان میشه، چه باید بکنه از نظر خودت؟
دو مثال زنده را تقدیم میکنم که یک مثالش نام جای آدرس میگم، تا یک از جمله خانم ها معلم بود در یک ولایت، اینا یک کورس ایجاد کرده بود، گویا کورسش از طرف کدام کسی تمویل میشد، اینا بر ازام ماش و مواد درسی و قرطاسی و گپا داده میشد، صرف در دهات اطراف البته بوده. بعد از اینکه مردم کسایی که در ساحه مشکل ایجاد میکرد به خاطر علم و سواد و به خاطر از اینکه دختر خانم ها یا بچه ها درس نخوانند، از راه علم و تحصیل و درس اینا آگاهی پیدا نکنند، ای خانم اختار میده، شوهرش اختار میده که گویا در مکتب نرود، درس نده، معلم نباشد، در خانه بشونه، زن از خانه است نه از بیرون. بالاخره ای خانم درازه مکتب یا درازه کورس بسته میکنه، همراه فامیل خود میاد به مرکز. یک موضوع و موضوع دوم، امی که سواد نداشته باشه به جنگ سالار، به مواد مخدر، به مهاجرات های اجباری آمده میشه که به تو صفوف بپیوندد. ما یک مورد دیگرم در ایسه دولت، از دولت خواهش ما، امی جوان ها خواهش دارد که کسایی که از بشها یا از رشته های مختلف، از پانتونه های خصوصی یا دولتی فارغ میشه، باید دولت یک مکانیزم یا یک کار روی دست بگیره که همی جوان ها رو بیکار نمانه. من یک جوان به طور زنده براتون مثال میگم، یک جوانی که از فاکلته زراعت فارغ شده، از جمله دوستای ماست، ای بیچاره با وصفی که سند فراغت داره، بچه با سواد است، بسیار بچه با فهم است، علم دانش بسیار به سطح بالا است، از تکنولوژی عصری امروزه با خبر است، اما نسبت نبودن واسطه یا زور نتونسته در یکی از ادارات دولتی یا موسسات خارجی وظیفه بگیره. بناهن امی بچه ای که برات قصه میکنه به طور زنده مثال برات میگم، این بچه رفته با یک صفوفی یا قماندان جنگی که فعلا در اطراف فعالیت داره، از زد نفوذ بسیار خوبی برخوردار است، اونا رفته به صفوفی پیوسته، آیا دولت در ایسه کنم تصمیم میگیره یا نمیگیره؟ اینمی دولت هم در ایسه باید تصمیم لازم بگیره، تصمیم بگیره که یمی جوانایی که از پانتونای خصوصی و دولتی فارغ میشوند باید یک زمینه کار برشان فراهم شود.
تشکر از خودت
اکرام
جان. حتما خدا جان بفرما.
ببینین ما پیشترم گفتم که سعیس موضوع ما بسر جنگ سالار است، مگرم اوی در دوستایی که تفنگ در دست نداره و اونا که جوانا را آزار میتن، باید سر از اون بحث کنیم. ما شما جنگ سالار خو نامش جنگ سالار است و به زور تفنگ یک جوانم بیرا میسازه، و حتی اگر دیگه جوان از بیرون پیدا نکد و بچه و بیادرزاده و بچه کاکای خود اکت خود میگیره، یک تیم یا گروپ جور میکنه میره در یک جا یک کار خراب انجام میتن. مگر پیشتر شما گفتن که و دوستام گفت جناب رئیس جمهور با جوانا بسیار دوست است و جوانا را دوست دارن. من قبول دارم که جناب رئیس جمهور در طول می 10 سال یا 9 سال برای جوانا بسیار زیاد زمینه‌های خوب مساعد کرده، به کسایی که مثلا وزارتایی که از برای زنوا حکم کردن که باید با جوانا چی کنن. مگر متاسفانه دوستایی که به تفنگ هستن و او را جنگسالار گفتن نمیتونیم و به تفنگ هستن و دوستای ملکی هستن، اونا بسیار زیاد رول دارن که بر جوانا یک چیزی کنن. مثلا من به طور مثال من معینیت جوانان میگم. ببینین در ابتدا ما وزارت جوانان داشتیم، جناب رئیس جمهور یک کس را به روزنا آوردن که اونا اقلا وزارت نگاه کردن نتانست، پسانش مثلا معینیت شد. معینیت جوانان فعلا درست از دوستان جمعه ما شیشته به نام شورای عالی جوانان جور شده، یا مثلا میگن که در ولایتی کردیم و کردیم چون و آن کردیم. ما از لحاظ ازی که ما دلم درد میکنه و جوان ها را دوست دارم، شاید اگر بسیار جوان نباشم کم جوان هستم، مگر ما که میبینم کارهای را که معینیت جوانان میگن یا دیگه وزارت‌های سکتوری که مربوط جوانان میشه، یک در وزارت معارف و در وزارت تحصیلات عالی تقریبا ما عمرشان موافق هستیم که راستی هم بسیار کار کردن. مگرم بر وزارتی که مثلا سکتوری که بسیار مهم وزارت است، وزارت کار امور اجتماعی، که ببین تمام مشکلات جوانا به خاطر زمین که اونا وظیفه ندارن، کار ندارن، یک شغل ندارن، حتما میرن به می صفوف زنمی جنگسالارا یا به صفوف مخالفین دولت طالبا میپیوندن. و دیگه وزارت سکتوری که وزارت اطلاعات و فرهنگ است که در معینیت جوانان مربوطش است، معینیت جوانان هیچ نوا سئیس کار کردن شورای عالی جوانان جور میکنه، با یک نام جور میکنه، با یک نام میباشه. مگر همینطور نیست که شما ببینین اونجا کدام کار کرده باشه که مثلا بر دیگه جوانان اونو فایده رسانده باشه. مثلا به حساب کلتور یا فرهنگ یا به حساب می فرهنگ بیگانه که در داخل کشور ما شما می به سر جوانان تاثیرات منفی مندازه. به این حساب اینی وزارت‌های سکتوری که جوانان مربوطش میشه، ما جناب رئیس جمهور بسیار ما خوش هستیم که اونا میخواین کار کنن، مگر متاسفانه در زیر دست اونا کس کی است که خود زوخو نمیتونه که هر لحظه تعقیب کنه. دوستایی که مثلا در اینی وزارت‌ها کار میکنه، هم این جوانان، هم وزارت اطلاعات فرهنگ، مثلا همین وزارت کار امور اجتماعی، اینا باید از خود یک ابتکار کنن. همین جوانایی که مثلا بیکار هستن، تحصیل نداره، تعلیم نه، حال جوان که 35 ساله شده اون نمیتونه که بره لیسانس شوه یا مثلا بره ماستری بگیره. چرا او از دوران طفولیت او هیچ درس نخوانده؟ برازو باید وزارت کار امور اجتماعی یک شغل یک چیز را ایجاد کنه که اقلن او قبطانه
تشکر خود جان. این موضوع هم جالب هست که جوانان نظریات دیگه جوانان را هم در این مورد بگیریم، چون وقت برنامه ما محدود هست. چقدر موافق هستن جوانای دیگه با قادر جان در این مورد؟
دوست عزیز ما قادر جان اشاره کردن ای دایر کردن شورا هیچ کدام موضوع خاصی در شامل نبود الا یک موضوع، و ای که دیدار بین جوانا از 32 ولایت افغانستان در داخل شهر کابل انجام شده و اینا تبادل نظر کنن از وضعیتهای که در جریاناتی که در ولایت خودشان جریان داره و اوضاع و احوال از او را به هم دیگه برسانن و تبادله نظر و تبادله فکری صورت بگیره که تا این حد تاثیر خود داشت. ولی باقی مانده موضوع تمام او گپایی که در اون مجلس زده شد و تمام وعده و ایده‌ای که برای جوانا داده شد هیچ کدامش جنبه عملی را نداره و متاسفانه یک شعار است که به سر زبان ایجگ موضوع جنگ سالار نیست که صحبت بکنیم. نه فهم نامشان چی بونیم، همین که دوست مقادر جان گفتند کسایی که هستند رأس دولت هستن و اینا هم سنگ اندازی های زیاد میکنن در رابطه به اینکه جوانان نمیتونه در پست های کلیدی مناسب در وزارت خانه گرفته تا هر ریاست دیگه که باشه کمتر ما حضور جوانان را در اونجا مشاهده میکنیم و اینا همیشه میگن که جوانها آینده ساز افغانستان هستن. با گفتن این واژه و این جمله امروز ازشان میگیرن، بلکه نظر مایی است که جوانا امروز با آینده افغانستان را می سازند. جوان اگر در پالوی خود نظر، فکر و اندیشه و تجربه بزرگوار را داشته باشه، می تونه به مراتب بیشتر داشته باشه و ماهیت خود نشان بده.
خب همینجا می خواهیم بپرسم که درست است اگر بگوییم که جوانان امروز افغانستان نسبت به جوانان دیروز هرچند بسیار کلی هم هست، در قسمت سمت و سو دادن و رهبری بخش‌های مختلف یک نوع سکوت
اختیار کردن و چنان که باید فعال نیستن؟
والا به اون شکل که شما میگین به اون رقم هم نیست. مثلا ما ده هیچ سال گذشته به این اندازه در رابطه به محو خشونت علیه زنها کار نشده بود، ولی در می جریان می سال می کمپاین 18 روزه یا چند روزه که به راه افتاده، ما دیدیم که هر ارگان از طرف خود خیست جوانا صدای خودن را بلند کردن تا به عنوان سیمینارها و ورکشاپ ها نظرخواهی ها و از جنبش های فمینیستی از موضوع حمایت از حق جوان، حق بانوان و در رابطه با انگشت انتقاد بالا کردن در رابطه با کسایی که اونا حق جوانا را پامال میکنن، حق زنا را پامال میکنن زیاد سر صدا کردن، ولی دیگه باز دادخواهی و صدا زدن جایی را نمیگیره در صورتی که ارگان های مرتبط دولتی با جوانا هم کار نباشه و وقتی که اونا نخواهند کار بکنن یه جامعه مدنی و سازمان اجتماعی بالاخره هر کاری که بکنن باز صدایشون به جایی نمیرسه. چی بهتر که وقتی که ما میشینیم یک موضوع را بحث میکنیم و میبینیم موضوع جوان مشکل داره، باید راه حل براش پیدا شوه، ارگان های دولتی هم بیان با ما همکار باشن. ولی باور بکنین یک جوانی که تازه میخواد بره در یک جای شامل شوه، یک جای کار بکنه، ولو که سند لیسانس داشته باشه یا پایینتر یا بالاتر از اون، به بهانه های مختلف، به با سنگ اندازی های مختلف اصلا دوست ندارن که اینا در پلی از وقت کار بکنن. احساس میکنن
وقتی اینا با توجه به همین چیزایی که تا به حال سرش صحبت کردیم، خودت کوتا چقدر امیدوار هستی نسبت به آینده جوانای افغانستان؟
به نظر من تغییرات و تبادلات که در ظرف از 10 سال آمده واقعا قابل قدر است. تغییرات بسیار زیاد آمده، حداقل فیصدی بسیار زیاد از جوانان از حق و حقوق خود آگاهی پیدا کردند که حالا میخواهند از او دفاع بکنند. قبل از او آگاهی وجود نداشت که بخواهند از او دفاع بکنند از حق خود.
تشکر مجتبی جان، تشکر به خاطر از این ببخش که من حرفت خط میکنم چون وقت ما اندک هست. حالا با توجه به آنچه که صحبت کردیم که نقش جوان یا جایگاه جوان در برابر جنگ سالار در جامعه سنتی افغانستان هست و شما نظریاتتان را شریک ساختین، تشکر. کوتاه حال به عنوان جنبندی این فکر نو، نظریات شما را میخوایم در این مورد بشنوم که جوان چگونه میتونه در رهبری، در تغییر، در اصلاح کشور در بخشهای مختلف فعالانه سهم بگیره و چگونه میتونه جایگاه قابل دید و قابل لمس را در برابر قدرت و اقتدار و قوت و نفوذ جنگ سالار محل حاصل بکنه. ویدا جان خودت کوتا.
یک رهبر خوب میتونه کسی باشه در جامعه خود که او در قدم اول، چون ما مسلمان هستیم، یک انسان مؤمن و کامل باشه. زمانی که ما قانون حقیقی را که خداوند از آسمان ها برای ما فرستاده او را تطبیق بکنیم در یک مملکت، بدون شک ما میتونیم که هم جنگ سالارها را قناعت بدیم، هم جوان ها را، هم طبقه که به اصطلاح آل سن و سالی از اونها گذشته و همچنین حتی طفل ها را. زمانی که ما یک قانون عالی و جامع داشته باشیم که بتونیم او را تطبیق بکنیم، طبعا همه جامعه همراه ما می باشه و ما میتونیم در تمام دنیا تا حکومت داشته باشیم.
اکرام جان خودت.
جناب بازی فرمودن ما در جامعه خود وقتی که علم و سواد تطبیق بکنیم سر جامعه خود، هیچگاه هیچ گروهی و هیچ باندی و هیچ جنگ سالار سر ما کامیاب نمیشه.
و از نظر خود جوان میتونه که با توجه به آنچه که گفتی در رهبری کشور در بخش‌های مختلف نقش بیشتر و ارزنده‌تر و برجسته‌تر داشته باشه. خب قاده جان خودت به حیث یک جوان، به حیث یک تحلیلگر مسائل سیاسی بیشتر بگو در این مورد چقدر موافق هستی با جوانای دیگه؟ کوتا لطفاً نظرت شریک بساز که جوانا با چه راهکارهایی میتونن که بیشتر در قسمت گرفتن رهبری کشور در بخش‌های مختلف همونطور که ما گفتم فعالانه سهم بگیرن و چگونه میتونن که جایگاه قابل دید را داشته باشن حالا در برابر جنگ سالار یا تفنگ‌گذستای غیر مسئول یا قمانداران محلی که از زور و ضرب اقتدار در سطح محلات افغانستان برخوردار هستند.
من از خوول پو جوانان و پو دی ټول افغانستان جوانان بندګه کوم چې در رقم چې اوستاسه ووده او نه راجیږي تاسو حق و حقوق پایمالیږي د جنگ سالار یا د تفنگ سالار یا د کماندان یا د دولت دیار خوانه در رقم کته سی وده و یو نه راجیږي او د دې مبارزه د دې مقابله نه کوي نو زه فکر کوم د دې نو به نورم بهتره شوی.
نو ما د ځوانانو لپاره مشوره یا د یو ځوان په صفت یا د ورور په صفت ټول ځوانان ته مشوره ده چې ټول باید اول د خپل کور نه شروع کی خپل هغه پلار سره چې بي سواد ده او د تعلیم ته نه پریدي خور تعلیم ته نه پریدي هغه سره باید اول مبارزه وکي خپل کور نه شروع کی بیا راوزی په خپل همسایا په گاونډي په کوڅه په کلی کې په قومونو کې راوزی هم د سره اتفاق وکي ټول ځوانان راځي کې د تعلیم او د تحصیل خواته سوق کې د حکومت نه غوښتنی وکي چې مونږ ته د تعلیم تحصیل زمینه نور هم لا زیاته فراهم کی او بل د ځوانانو رشت او د ځوانان که غواړي چې آینده رهبران شي او حکومت کې یا افغانستان هر څه چارواکي هر څه د دوی په لاس کې شي نو بهترین لار د دوی همدا ده چې په اتحاد او اتفاق راځي شي او په څنګ کې دوی د تعلیم او د تحصیل په اړه باندې ډیر زیات فکر وکړي که هر څونه سختی ورته مخې ته راځي مبارزه ورسره وکړي که جنگ سالار نه پرېږدي که حکومت نه پرېږدي که پلار نه پرېږدي دوی باید په ځان باندې لوږه تنده هر څه تیره کړي لکه نورو ملکونو کې چې ځوانانو کړي دي اکثرا ځوانانو ته تاسو به تاریخونه ویلي اکثرا ملکونو حکومتونه رهبري هر څه چې تغییرات راوستي یا تبدیلات راوستي دا ټول ځوانانو کړي دي نو که تاسو راځیک شي ځان باندې سختی راوړي او لوږه تنده دغه جنجالونه په ځان ومني نو زه انشاءالله زه وایم چې د افغانستان رښتیا هم چې جناب رئیس جمهور هم دا شعار ورکوي او اکثرا نورو ملکونو کې هم دا سیاسون دا شعار ورکوي چې آینده د ځوانانو ده نو د افغانستان آینده به هم د دوی شي نو د ما هم دا نظر ده ورته همدا مې مشوره ده.
عبدالقادر زازه وطن دوست تحلیلگر مسائل سیاسی، محمد اکرام انوری رئیس رشد و ارتقای ظرفیت های اتحادیه جوانان افغانستان، ویدا پوپلزه مسئول بانوان اتحادیه جوانان افغانستان و مشتبه پوپلزه عضو شورای عالی جوانان افغانستان، یک جهان تشکر، ممنون، خانه آباد که آمدین و اشتراک کردین در برنامه فکر نو. زنده و سلامت باشین.
نظریات اشتراک کنندگان این بحث مربوط به خودشان است و الزاماً موقف را